آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الان اسناد خریدهای تسلیحاتی توسط افرادی نظیر سرلشکر طوفانیان که با واسطه گری افرادی نظیر شاپورجی ریپورتر و امثال اون صورت می گرفت موجوده که در اون صراحتاً به دریافت پورسانت اشاره میشه، درصد مشخص میشه که برخی از این درصدها هم از طریق طوفانیان به شاه به اصطلاح داده میشد. این در شرایطی بود که بودجه های سایر بخش های کشور واقعا از کمبود، مثلا بخش های آموزشی از کمبود رنج میبرد. در شرایطی که چند میلیارد دلار به اصطلاح بودجه نظامی ایران بود و مثلا در سال 56 دو میلیارد دلار بر بودجه نظامی ایران افزوده میشه، آموزش پرورش، بهداشت و سایر به اصطلاح وزارتخونه‌هایی که برای گذران مردم ایران میبایستی، گذران حداقلی مردم ایران میبایستی از بودجه قابل توجهی برخوردار باشن، از کمترین سطح بودجه برخوردار بودند و امریکایی ها به راحتی از این خان یغما بهره می بردند. به اعتراف سرلشکر آذربرزین، امریکایی ها با او مراجعه می کنند و موشک هاگ رو می خوان به ارتش ایران بفروشند. اون طرفی که مذاکره می کنه با آقای آذربرزین بهش میگه که این به این قیمت، اگر الان بخرید، اگر تأخیر بکنید چند برابر قیمت خواهد شد، در صورتی که هیچ مطالعه‌ای درباره اون موشک صورت نگرفته بود. و آقای آذربرزین میگه ما باید یه حداقل مطالعه‌ای بکنیم، یه گزارشی تعیین بکنیم، تهیه بکنیم تا بتونیم تصمیم بگیریم، که اون مستشار به او میگه که امضا میکنی یا برم از اتاق بغل امضا بگیرم. یعنی به این نفع اینها تسلیحات به کشور ما میفروختن. ماجرای فروش تانکای چیفتن به ایران که به هیچ وجه با شرایط آب و هوایی ایران و جغرافیای ایران تناسب نداشت، باز افتضاح دیگری بود که این بار انگلیسی ها دست به یغما زدن و ما تا یک سال اخیر هم همچنان درگیر بازگرداندن و بازگرفتن پولهایی بودیم که بابت اون معامله تانکای چیفتن بین ارتش ایران و انگلستان صورت گرفت و هنوز هم حقوق مردم در این زمینه به اصطلاح بازگردانده نشده.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اما در ادامه به مدت 31 دقیقه دستاورد رو خواهیم شنید در برنامه به وقت انقلاب که به موضوع دستاوردها در حوزه فرهنگ و کارکردهای اجتماعی می‌پردازه.
از سال 57 تا کنون تولیدات روزانه 5 پرآورده اصلی پالایشگاه تقریبا 7 برابر شده. صادرات غیر نفتی از سال 1356 تا 1396 نزدیک به 100 برابر افزایش یافته است. میزان تولید بنزین در کشور در بازه 30 ساله 3 برابر رشد داشته. از مهمترین دستاوردهای انقلاب کوتاه کردن دست مستشاران خارجی از کنترل و مدیریت صنعت نفت بوده است.
دستاورد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران جامع جم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در این نوبت به بحث در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و کارکردهای اجتماعی اون خواهیم پرداخت و در این زمینه هم در خدمت میهمان محترمی هستیم، جناب آقای دکتر صفی الله ملکی، دکترای جامعه شناسی و مدرس دانشگاه. در این زمینه به بحث‌های مختلفی میتونیم بپردازیم و وارد اون بشیم. از زمینه‌های مختلف در بحث‌های مختلف در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و به موازات اون کارکردهای اجتماعی اون، از جمله انقلاب فرهنگی، تأسیس جهاد دانشگاهی، مطبوعات و کتاب، رادیو و تلویزیون، هنر، توجه به فرهنگ دینی در کشور، دستاوردهای فرهنگی انقلاب در بعد خارجی، تحقق شعارهای انقلابی در بیرون از مرزهای کشور، احیای ارزش‌ها و سنت‌های اسلامی، همچنین استقلال در تصمیم گیری، حفظ تمامیت ارضی کشور و رساندن ایران به عزت و کرامت لایق خود، گسترش آزادی‌های عمومی، تشویق جوانان به آزاداندیشی و طرح آزاد مباحث، گسترش عدالت اجتماعی، پیشرفت در معنویت و امکان سیر تکاملی در فضای انقلاب، رشد علمی و صنعتی، حرکت در مرزهای علوم به خصوص علم پزشکی، داروسازی، فناوری‌های هسته‌ای، گسترش برخورداری‌های عمومی در مقایسه با پیش از انقلاب، اهتمام به مبارزه با فساد و برخورد با عوامل فساد، توان ایستادگی در برابر زورگویان و سلطه طلبان جهانی و مسائل بسیار زیادی که در این قالب میتونه بگنجه. در این خصوص با جناب آقای دکتر صفی‌الله ملکی صحبت میکنیم و خواهش میکنم که ضمن اینکه خوش آمد میگم خدمت شما، خواهش میکنم که مقدمه رو داشته باشید تا من سوالاتم رو در این قالب خدمتتون مطرح بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنین تقدیر تشکر از تهیه کننده محترم برنامه و جناب آقای دکتر جعفریان، مجری توانمند با اخلاق، در خدمتون هستم. عرض شود که برای تعریف فرهنگ بیش از 270 مورد تعریف شده. وقتی فرهنگ در ذهن افراد متواتر میشه، غالبا نگاهشون آداب و رسوم هست، یا یه مدتی هم شاید بیشتر به آموزش مربوط میشه، یا مثلا طرف فرهنگش بالاست، یا مثلا فرهنگ این اقوام به این صورت هست، نگاه آداب و رسوم و نگاه آموزش محسوب میشه. اما اگر بخوام یه تعریف عامیانه و کلی و جامع برای فرهنگ به اصطلاح تعریف داشته باشیم، فرهنگ یعنی زندگی روزمره، اون فعالیت‌های روزمره‌ای که ما انجام میدیم به نوعی فرهنگ محسوب میشه.
بله.
حالا ما میخوایم ببینیم آیا اتفاقات یا تحولات اجتماعی که امروز هست با 50 سال گذشته چه تفاوتی صورت گرفته، حالا چه در جنبه های ساختاری، جنبه های قوانینی، جنبه های صنعتی، علمی. میخوام ببینیم آیا در حوزه فرهنگ یا استمرار یا فرایند کارآمدی به اصطلاح معیشتی اتفاقاتی از نظر روحی و جسمی و معیشتی افتاده یا نه. من اجازه میخوام این توضیح را بدم که بالاخره همه جوامع در حال تغییر تحول هستند. در همه حوزه ها، سازمان ها و ارگان ها در حال تحول هستند. در حوزه اقتصاد، در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی، در حوزه بهداشت، هیچ سازمان، ارگان و حتی کشوری نیستش راشد باشه، ثبات باشه، سکون باشه. چون اگر یک سازمان، یک کشوری نتونه نوآور باشه، نتونه خلاق باشه، رو به سوی انحطاط هست. مجبور هستیم به سوی نوآوری، به سوی تحول، به سوی اصلاحات، به سوی بروز رفتن باشیم.
بله.
ولی میخوام عرض کنم که زمان که پیش میره قابل توقف نیست، قابل برگشت به گذشته هم نیست. ولی چه در روستا و چه در شهر و چه در حوزه‌های صنعتی و علمی، بالاخره این تحولات اجتناب ناپذیره، همه جای دنیا وجود داره و این چرخه حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب رسیدن قطعی و حتمی باید صورت بگیره. البته که ما در جامعه شناسی وضعیت مطلوب نداریم، چون وضعیت مطلوب در زمان خاصه به مرور که پیش میریم همین وضعیت مطلوب باید بهتر بشه و این وضعیت مطلوب هر زمان که پیش بریم باز نیاز به وضعیت مطلوب دیگری خواهد بود. ولذا درستی میخوایم به وضعیت مطلوب برسیم، حالا فرض فرم در حوزه آموزش پرورش میخوایم مدارس آنلاین باشه، خوب باشه، ولی باز بهتر از اینها باید باشه. من میخوام عرض کنم که تغییر تحولات به مرور زمان حتمی و قطعی باید صورت بگیره و از نظر زمانی اگر بخوایم مقایسه کنیم قطعا هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی باید این تحولات و این اصلاحات و این تغییرات در این فرایند زمانی صورت بگیره.
بله، بسیار سپاسگزار. در بحث فرهنگ که خدمتون گفتم مسائل رو، خب فرهنگ که تبادلی با مسائل و کارکردهای اجتماعی داره، یعنی هرچی مسائل فرهنگی پیشرفت بکنه، حرکت رو به جلو داشته باشه، بنابراین کارکردهای اجتماعی هم به همون دلیل میتونه پیشرفت بکنه. مسائلی از قبیل انقلاب فرهنگی رو ما داشتیم، تأسیس جهاد دانشگاهی رو داشتیم، بحث مطبوعات و کتاب رو داشتیم، حالا تغییراتی که در رادیو تلویزیون، هنر، توجه به فرهنگ دینی رو داشتیم. اینجا در زمینه گسترش آزادی‌های عمومی، تشویق جوانان به آزاد اندیشی و طرح آزاد مباحث رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، در این خصوص خواهش میکنم شما توضیحاتی رو بفرمایید.
در تایید فرمایشات حضرت عالی عرض کنم که فرهنگ یک جامعه برگرفته از عقاید، ارزش‌ها، هنجارها، قوانین اون جامعه هستش. حالا این هنجارها و ارزش‌ها یه بخشش ممکنه دینی باشه، در یک جامعه ممکنه ثروت و سرمایه و مادی باشه. بالاخره اقوام و جوامع نسبت به هم دیگه متفاوت هستن. در جوامع ما، منظورم جامعه ایرانی و اسلامی، فرهنگ ما برگرفته از عقاید و ارزش‌ها، ضمن حفظ مسائلای مادی، ثروت، معیشت، میخوام بگم که فرهنگ ما برگرفته از سعادت اخروی و دنیوی هست، هر دو را تضمین میکنه. بله. ما فقط به دنبال اون دنیا نیستیم، ضمن اینکه اولویت ماست باید در اون دنیا باشیم، خداوند را ناظر بر اعمال خودمون بدونیم، اما به دنبال ثروت و سرمایه هم هستیم. ولی زا این فرهنگ کشور ما به نوعی تلفیقی هست، به نوعی ترچیبی هست، ولی شاید در این کشور اینگونه نباشه، صرفا مسائل دنیوی باشه. حالا حسن فرهنگ ما این است که هر دو را تضمین میکنه، یعنی به نوعی هم مسائل دنیوی و هم مسائل اخروی را داره. حالا اینا باز در تایید فرمایشات حضرت عالی باید ساختار، باید قوانین طوری اصلاح بشه که هم نیازهای مادی من ایرانی تأمین بشود و هم نیازهای معنوی من. هر فرهنگی که بتونه هر دو نیاز را برطرف بکنه، پاسخگو باشه، فرهنگ مطلوب و فرهنگ لازم و فرهنگ خوبی هست. اما اگر فرهنگ نتونه نیازهای معیشتی، نیازهای مادی، نیازهای معنوی من را جواب بده، عملا این فرهنگ رو به تزلزل و تعارض و ارشد در نهایت به بحران محسوب میشه.
بله، همکارانم اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما برقرار هستش با سرکار خانم دکتر مرضیه مینایی پور، کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی و مدرس دانشگاه. خانم دکتر مینایی پور، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جعفری بزرگ و مجری برنامه و همچنین شنوندگان عزیزی که با صدای بنده رو میشنوند.
بسیار سپاسگزار به دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت میکنید. خانم دکتر، در خصوص دستاورد انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و کارکردهای اجتماعی داریم صحبت میکنیم. خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص مسائل فرهنگی، میدونیم که بحث انقلاب فرهنگی رو داشتیم، تأسیس جهاد دانشگاهی رو داشتیم، بحث هنر، توجه به فرهنگ دینی در کشور رو داشتیم و بحث‌های بسیار متفاوتی رو داشتیم که به تبع اون کارکردهای اجتماعی رو هم داشتیم. من در خصوص گسترش آزادی‌های عمومی، تشویق جوانان به آزاد اندیشی و طرح آزاد مباحث و گسترش عدالت اجتماعی خواهش می‌کنم که بله، توضیحاتی رو سرکار عالی بفرمایید.
ببینید، مسئله‌ای که بعد از انقلاب اسلامی در رابطه با مسئله فرهنگ اتفاق افتاد، یک تحولی در زمینه فرهنگ ایجاد شد که حالا فرهنگ و هنر رو به سمت هنر قدسی پیش ببره و به سمت متعالی شدنش سوق بده.
بله.
اما مسئله اساسی که خب ما نمود فرهنگ رو در تمدن میبینیم و باید تمدن فرهنگ زمینه ساز تمدن میشد و تمدن رو پیشران خودش قرار میداد و یک نماد بارزی ایجاد میکرد. خب ما در عرصه فرهنگی و امور اجتماعی شاهد این قضیه نبودیم. اما مسئله اصلی اینه که چه در سینما چه در حوزه های فرهنگی دیگهی که در عرصه های مختلفی فرهنگ ایجاد میکرد بعد از انقلاب اسلامی در تمام اقشار جامعه، یعنی از تمام اصناف، باعث شد که بتونن یک آزادی عملی برای بیان اون ایده ها و خلاقیت خودشون در عرصه هنر داشته باشن و این یکی از کمک هایی بود که بعد از جمهوری اسلامی به عرصه هنر و فرهنگ شد که از همه اقشار و همه طیف های هنری و فرهنگی تونستن یک عرصه وجودی پیدا بکنن که خب ما تا قبل از انقلاب اسلامی شاهد این قضیه نبودیم که بتونن همه اصناف و اکنافی که در عرصه هنر فعالیت دارن بتونن ابراز وجود داشته باشن و این البته وجود داشتنش بود، اما ابراز وجود و حضور داشتن و ظاهر شدن یک قضیه متفاوتی بود. اما مسئله اصلی عرصه فرهنگ اینه که بعد از انقلاب اسلامی باعث شد که ما توی عرصه های مختلفی شاهد سازمان ها و رویش های مختلفی باشیم که حالا اولینشون رو میتونیم بگیم که با عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش و بعد سازمان های دیگه که در عرصه فرهنگ به جز حالا سازمان وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی همراستا و هممسیر با وزارت فرهنگ ایجاد شدن، مثل سازمان تبلیغات و بعدها هم شما نگاه میکنید میبینید که حتی مدارس اهتمام ویژه‌ای در بحث فرهنگ و هنر ایجاد شد براشون. خب ما تا قبل از مثلا تا قبل از انقلاب اسلامی ما شاهد هنرستان‌های ویژه‌ای که با عنوان‌های فرهنگ و هنر رو کار بکنن و یا دانشگاه فرهنگ و هنر به صورت ویژه رو بحث فرهنگ و هنر کار بکنه نبود یا کمتر از این بود، ولی خب ما بعد از انقلاب اسلامی شاهد این کمیت‌های بسیار زیادی در عرصه فرهنگی بودیم که البته کیفیت‌ها هم هست، ولی خب امیدواریم که هر روز و روز به روز این کیفیت کارهای هنری و آثار هنری و فرهنگی هم در جامعه ما اصولی بشه و بتونیم شاهدش باشیم.
بله خانم دکتر، ما در استودیوی پخش هم در خدمت جناب آقای دکتر صفی‌الله ملکی هستیم، دکترای جامعه شناسی و مدرس دانشگاه. ایشون
خواهش می‌کنم،
ایشون در خصوص پیشرفت در معنویات و امکان سیر تکاملی در فضای انقلاب اسلامی هم توضیحاتی دادن، می‌خوام ایشون هم وارد بحث بکنیم. شما در خصوص رشد علمی و صنعتی و حرکت در مرزهای علوم به خصوص در علوم پزشکی، داروسازی و فناوری‌های هسته‌ای هم توضیحات رو بدید و بشنویم از طرف شما که ایشون هم مطالبی دارن و ایشون هم وارد بحث بشن بعد از سرکار عالی.
بعد از انقلاب اسلامی ما شاهد رشد کمی و کیفی در عرصه‌های علمی و صنعتی بسیار زیادی بودیم، یعنی از لحاظ من فکر می‌کنم تمام اهتمام حالا با توجه به اون آورده‌ها و داده‌هایی که ما داریم بیشترین سهم پیشرفت انقلاب اسلامی در عرصه علم و صنعت بوده و تونسته رتبه ایران رو در جهان متفاوت بکنه و تغییر بده. مثلا این رشد علمی که من خدمتتون عرض می‌کنم، خب بسیاری از کشورها در رشد علمی همراه با ایران بودن در یک برهه زمانی، اما با یک جهش حرکتی ایران مواجه شد و تونست که اون فعالیت‌هاش رو، فعالیت‌های علمی و صنعتی رو به این سمت ببره. در عرصه فرهنگ هم ما به همین فکر کنم نیاز داریم، یعنی ما در عرصه صنعت، حالا صنعت فولادسازی، صنعت‌های مختلف کشتی‌سازی، در بعضی از صنعت‌ها اصلا خودمون رو در رتبه 10 کشور اول دنیا قرار داریم. شاید تا قبل از انقلاب اسلامی اصلا این مسئله مطرح نبود که ما بخوایم جزء مثلا از این صنعت برخوردار باشیم، چه برسه به این که بخوایم جزء 10 کشور اول این صنعت
باشیم.
مثلا در بحث پزشکی هسته‌ای هم به همین صورت، در عرصه پزشکی که بسیار پیشرفت‌های قابل توجهی داشتیم، همین اهتمام رو ما در عرصه فرهنگ و هنر هم نیاز داریم. یعنی ما باید بتونیم همون جایگاهی رو که تا سالهای سال ایران اصلا به عنوان مهد فرهنگ و هنر در جهان مطرح بوده و نمادهای تمدنی خودش از بنا گرفته تا لباس و پوشش و غذا، حتی سرکای غذایی، همه اینها فرهنگ ایران رو تشکیل میداده، بتونه این رو هم به جهانیان نشون بده و همین که به مثابه اون جریانی که داره ایجاد میکنه در عرصه فرهنگ و هنر هم به جزء ده رتبه اول جهان در عرصه های هنری هم تبدیل بشه و کارش رو انجام بده انشاءالله.
بله آقای دکتر ملکی هم مطلبی دارم بفرمایید. آقای دکتر
من در راستای تکمیل فرمایشات خانم دکتر میخوام عرض کنم که فرهنگ از دو عنصر مادی و معنوی تشکیل شده. خب قسمت مادی همون نمادهایی که تو جامعه داریم، ساختمان، لباس، از شبکه جنبه های معنویش هم عقاید و ارزش‌هایی که در جامعه وجود داره و این پیشرفت‌های مادی و معنوی باید موازی هم حرکت بکنن. اگر قرار باشه یکیشون جلو بیفته، اون یکی نتونه خودش رو برسونه یا بروز کنه، به نوعی تأخر فرهنگی و یک چالش بزرگ اجتماعی و فرهنگی رو ممکنه به وجود بیاره. ولذا در حوزه فرهنگ بهتر هم از جنبه های مادی و هم معنوی موازی هم حرکت بکنن.
بله.
در این راستا مستثنی که ما الان در حال حاضر 17 ارگان و سازمان فرهنگی در کشور داریم، فعال هستن، فعالیت میکنن، ولی یه چالش یا یک آسیبی که در حال حاضر وجود داره یک تعامل، همکاری و یک تجمیع، یک تمرکز فرماندهی که متولی اصلی فرهنگ ما در کشور به نظرم با چالش مواجه هستش. ما شورای انقلاب فرهنگی داریم، وزارت ارشاد داریم، خانم دکتر فرمودن، سازمان تبلیغات، سازمان فرهنگ هنری، حتی اوقاف، آموزش پرورش، 17 تا ارگان با بودجه های بسیار کلان فعال هستن، ولی نتیجهش زیاد رضایت بخش نیست. یعنی اون هزینه ها و نیروی انسانی که به کار میره بهتر از اینها میتونست جوابگو باشه. یکی از علت ها و مشکلات اینه که این همگرایی به اصطلاح تمرکز در حوزه سیاست گذاری و اجرا وجود نداره، الا اینکه تشدت شیوه ها، روش ها، برنامه‌ریزی ها و سیاست هایی هستش که عملاً کارساز نیستش و بهتره که حالا متولی فرهنگ، بالاخره وزارت فرهنگ، تبلیغات یا مخصوصا شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، بهتر اینا یک موازی کاری که با هم دارن، یه تمرکز و یه تعامل، یه همکاری هم با هم داشته باشن. اما در راستای کمیت اصلا ما الان در حال حاضر حدودا 3,500,000 دانشجو در کشور داریم. خب خودش یک افتخارات ما هست، بالاخره این زمینه تحصیل تقریبا به نوعی برای اکثریت فراهم شده.
بله.
من سال 76 حالا به نوعی مدرس استاد دانشگاه فرهنگیان بودم، یادم هست 80% دانشجوهای ما شهرستانی بودن، 20% تهران بودن. من نهان خداییم که در تهران بودن مشکل خوابگاه، مشکل اسکان، مشکل غذا رو داشتن و مخصوصا خانم بودن و براشون سخت بود. الان خدا رو شد تمام شهرستان ها، مراکز استان های ما دانشگاه های متعدد پیام نور و فنی حرفه‌ای و علمی کاربردی دارن. زیاد مراجعه به تهران خیلی کم داریم مگر دانشگاه های شریف و دانشگاه های خاص.
بله.
میخوام ارسم این 3,500,000 نفر دانشجویی که در سراسر کشور داریم از در کمیت یه افتخاری برای کشور ما هست. از اون طرف حدود 16 میلیون دانش آموز داریم و این 16 میلیون دانش آموز هم تقریبا امکانات تحصیل براشون فراهم شده. اینم بازی یکی از افتخارات.
الان شما حرکت در مرزهای علوم رو دارید توضیح میفرمایید.
بله.
در قالب اون آمار رو دارید.
بله.
میفرمایید دیگه.
بله.
خانم دکتر در خصوص علم پزشکی و داروسازی و پزشکی و فناوری هسته‌ای فرمودن، این آمار هم شما در تکمیل اون مسئله دارید میفرمایید دیگه.
بله. عرض شده که ما الان حدود 16 میلیون دانش آموز داریم. البته خب بحث کمی که هستش آقای دکتر جعفری، بحث اینه که امکانات و زمینه ادامه تحصیل براشون فراهم شده. ما خودم در وزارتخانه مسئول آموزش از راه دور بودم، بازمانده از تحصیلم خیلی کمتر شده، خیلی کم هست. همین که امکانات وجود دارد میتونم برم به مدرسه، این نشانگر یک دستاورد مهم فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هست. ما الان حدود 2500 مرکز دانشگاهی مختلف رو در کشور
کمیت داره. رو میفرمایید؟
بله کمیت.
حالا یه اشاره به کیفیت هم آخرش بکنید.
همین عرض میخوام میکنم. بالاخره آقای دکتر عزیز، این 3.5 میلیون دانشجویی که فردا فارغ التحصیل میشن وارد جامعه ما میشن، اینا متخصصن، بالاخره مهارت داره در حوزه‌های علوم انسانی، در حوزه‌های صنعت، در حوزه‌های کامپیوتر، فناوری، خود همین‌ها افتخار هست.
بله.
از نظر کیفی هم خیلی جلو افتادیم، هم آمارمون بالا رفته و هم نیروی متخصص داریم.
حالا از لحاظ کمی هم بخوایم واقع بینانه صحبت بکنیم دیگه، از لحاظ کمی الان مثلا یه اشاره بخوایم به مدارس در استانهای به قول معروف کم برخوردار بکنیم، سیستان و بلوچستان یا سایر استانها، اینا هم باید یه اشاره بهش بشه دیگه، اونا رو چه توضیح دارید لازمش بفرمایید؟
من خودم وزارتی هستم، وزارت آموزش پرورش تو حوزه ملی عرض میکنم. الان نسبت به 50 سال قبل اگر بخوایم مقایسه کنیم، خب من یه توضیحم خدمت از طالب شنوندگان عزیز عرض کردم که بالاخره اجتناب ناپذیر این تحولات باید صورت بگیره، حتی در روستا، در همه جا. اما اگر بخوایم نسبتی به اصطلاح درصدی را در نظر بگیریم، به نسبت 50 سال قبل خیلی کمتر شده. بله فرمایشون درست،
یعنی بهتر شدیم به نسبت.
بله خیلی
ما تحولی که باید میداشتیم.
حالا جعفریان و تکمیل فرمایش آقای ملکی، من یه نکته رو در رابطه با این مدارسی که در کوچکترین حتی روستاهای خودمون رفتیم ساختیم نکته دارم براش.
خواهش میکنم بفرمایید.
به نوعی حتی ظلم به بافت منطقه‌ای هم انجام شدش. وزارت آموزش و پرورش خیلی اهتمام داشت که بی‌سوادی رو ریشه‌کن بکنه، اما من خودم همیشه میگفتم کاش میومدیم در اون منطقه مثلا شهری و اون منطقه روستایی مشخص میکردیم که چه فنی و چه حرفه‌ای مورد نیاز اونها هست و الان با چی دارن زندگی میکنن و همون رو بهشون آموزش میدادیم. خب ما اومدیم در یک دور افتاده ترین روستاهای خودمون سیستم آموزش و پرورش دبیرستان رو منتقل کردیم. بچه ها رو بعدن از دانشگاه یا حالا میتونستن در دانشگاه تحصیل بکنن یا به دلیل جو فرهنگی نمیتونستن در دانشگاه تحصیل بکنن، خب دو تا معضل بعدن بعد از تحصیل براشون ایجاد شد. یه بافت دیگه ای رو ما ایجاد کردیم که بچه هایی که از دور افتاده ترین روستاها به دلیل اینکه ما دانشگاه نداشته اومدن به شهرهای بزرگ.
خب آیه دکتر شما ادامه مطلب رو بفرمایید.
ببینید یه مشکلی که آقای دکتر جعفریان در چشم، مشکل که نمیشه بگیم، یه چالشی که وجود داره این تعامل به همکاری است که بین ارگان ها و سازمان ها وجود داره. آموزش پرورش 100% مقصر نیست، شاید بخشی از مشکلات به آموزش پرورش برگرده، حالا چه در شوراها چه در ارگان های دیگه.
خواهش میکنم ادامه صحبت خانم دکتر بفرمایید.
میخوام ارسونم همون فرمایشات خانم دکتر، میخوام ارسونم. این آموزش پرورش یه سیاست‌های کلی که داره، برگرفته از قانون اساسی، برگرفته از نماینده‌های مجلس و در این راستا حرکت می‌کنه. اما اینکه شغل برای دانش آموز ایجاد بکنه حوزه کاری وزارت آموزش پرورش نیست. وزارت آموزش پرورش آموزش رو تضمین می‌کنه، اما اینکه شغل داره نداره، باید داشته باشه نداشته باشه، دیگه به آموزش پرورش ارتباطی نداره.
یعنی الان شما موافق گفتار سرکار دکتر نیستید؟
نه من میخوام ارسانم که خانم دکتر
مثل که ارتباط ما برقرار شد. خانم دکتر بفرمایید. خانم دکتر در حد یک دقیقه صحبت پایانیتونم بفرمایید.
منظورم تعیین شغل نیست، ما در روستاها و در شهرهای کوچیک میبینیم خودشون شغل دارن. این که حرفه‌ای کردن در یک صنعتی که اونجا هست، مثلا مثل قالی بافی، مثل نمیدونم حتی در مناطقی مثلا قواسی، این ما با توجه به نیاز اون منطقه باید آموزش رو هماهنگ می‌کردیم و این وجود نداشت، لذا این تداخل فرهنگی در آموزش باعث شد که به سمتی کشیده بشه که مورد نیاز مخاطب نبود و بعد از تحصیلش به دردش نمیخوره اون داستانی که حالا آموزش گرفته. این منظورم به این قضیه بود، ولی خب انشاءالله ما بتونیم حالا به عنوان جمع‌بندی پایانی نکات عرایضم بگم که
بله.
مسئله فرهنگ یک مسئله بسیار مهمی هستش که نه فقط ما باید به جنبه جشن‌ها، جشنواره‌ها یا بعضی از مثلا مباحثی که نمود داره نگاه می‌کنیم، بعضی از مواقع خیلی زیرپوستی و خیلی ارزشمندانه می‌تونیم به این قضیه نگاه کنیم و بعضی از کارها رو در طول سال، مثلا 10 سال 20 سال یک کار فرهنگی انجام بشه و نمودش رو 20 سال آینده خواهیم دید. لذا مباحث فرهنگی از نوع مقوله تمدن سازی باید بهش نگاه کرده بشه که شما امروز در جای جای نقاط ایران دارید از تمدن فرهنگی